أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در جهت دوم از جهات مربوط به قلمرو قاعده ضرر بود، یعنی در باره این که آیا جهت سوم به نظرم بود، الان بحث در باره این که آیا خوف ضرر هم ملحق به ضرر هست یا نیست. خب چهار دلیل بر الحاق خوف ضرر به ضرر مطرح کردیم و معلوم شد برخی از این ادله می توانند الحاق را ثابت کنند. دلیل پنجم قاعده لاحرج، به این بیان که چون حکم حرجی در دین جعل نشده، از اونجا که ضرر و خوف ضرر موجب حرج می شوند، پس نافی تکلیف است. یعنی وقتی انسان خوف ضرر داشته باشه، این خوف ضرر موجب حرج میشه بر انسان، لذا تکلیف از این ناحیه نفی میشه. ما نظیر همین رو در مورد خود ضرر هم داریم که برخی به استناد لاحرج ضرر را نافی تکلیف می دانند. خب این همطوری که در مورد خود ضرر این اشکال وارده و قبلا هم اشاره شده، در خوف ضرر هم همین مشکل وجود داره. چون اگر دلیل ما بر نفی تکلیف لاحرج باشه، قهرن وقتی تکلیف نفی میشه که حرجی باشه، اما ضرر نسبتش با حرج عموم و خصوص منوجهه. گاهی یه امری ضرری است اما حرجی نیست، و گاهی بالعکسه، یعنی بعضی از امور حرجی هستند اما ضرری نیستند. پس هر ضرری منجر به حرج نمیشه، ولذا لا حرج نمیتونه هر تکلیف ضرری را نفی کنه. در صورتی تکلیف ضرری را نفی میکنه که به حد حرج برسه. در باب خوف هم همینطوره. خوف ضرر اگر به حد حرج برسه، داز حرج میتواند تکلیف را نفی بکنه، ولی خوف ضرر در صورتی که حرجی نباشه، قهرن معنا نداره بخواد تکلیف به وسیله اون نفی بشه. این مسئله در به اصطلاح ضررهای مالی و غیر مالی هم فرقی نمی کنه. هم در ضررهای مالی ممکنه به حد حرج برسند، هم در ضررهای غیر مالی. نتیجه این که ما با لاحرج نمی توانیم مطلق خوف ضرر را معتبر بدانیم. تنها وقتی می تونیم تکلیف را نفی بکنیم و خوف ضرر را معتبر بدانیم که به حد حرج برسه.
خوف ضرر حرج باشه.
بله.
حالا فارغ از اینکه خود ضرر حرج باشه یا نه، خوف ضرر چه حرجیه؟
خب ببینید چرا. مثلا فرض کنید که این خوف انقدر با انسان عجین میشه که در زندگی انسان اختلال ایجاد میکنه. میخواد چرا؟ میخواد مثلا تکلیف را عمل بکنه. این خب خود ضرر به حد حرج برسه که معلومه، مشکلی نداره. اما فرض بفرمایید که این فکر و این خیال که این کار او فلان خطر رو برای او داره، فلان ضرر رو برای او داره، و فرض کنید کسی که حالا روزه میخواد بگیره، این دائما خائف باشه نسبت به ترتب بعضی ضررها، این طبیعتاً برای انسان تنگنا ایجاد میکنه. چرا؟ حرج گاهی چرا؟ میتونه، نمیگم همیشه اینطوریه، هر خوفی حرجی نیست، اما
گاهی از اوقات نادره.
نه اتفاقا زیاد پیش میاد که خوف حرج واقعا برای انسان از این جهت به اصطلاح حرج ایجاد بکنه. این تصورش خیلی امر غیر متعارفی نیست. به هر حال مجموعه به اصطلاح ادله‌ای که تا اینجا گفتیم نتیجهش این است که ما فی الجمله می توانیم به استناد این ادله خوف ضرر را ملحق به ضرر بدانیم. البته به خود قاعده لا ضرر هم بعضی تمسک کردن و به استناد لا ضرر میگن خوف ضرر هم رافع تکلیفه. خب البته این از نظر ما قابل قبول نیست. حالا اونهایی که به لا ضرر استناد میکنن یعنی تصویرشون از این دلیل و بیانشون اینه که لا ضرر اطلاقش شامل خوف ضرر هم میشه. ما در مورد خود ضرر گفتیم لا ضرر نمیتونه ضرر را به اصطلاح به نحو مطلق نافی تکلیف قرار بده. به طریق اولا در مورد خوف ضرر هم چنین نخواهد بود. اما اونهایی که لا ضرر را به معنای نفی حکم ضرری میدانند، آیا اونها میتوانند به استناد لا ضرر خوف ضرر را هم نافی تکلیف بدانند؟ به نظر میرسه اونها هم نمیتونند، چون اون که در اون دلیل نفی شده ضرره، حتی به استناد اون ضرر تدریجی را گفتن نمیتونه شامل بشه. وقتی ضرر تدریجی رو شامل نمیشه، خوف ضرر به طریق اولا از شمول ادله لا ضرر خارجه.
اگه گفتیم خوف ضرر خودش حرجه،
نه حرج، بحث حرج جداست.
نه اگه گفتیم خوف ضرر خودش حرجه، خب یه جایی خوف ضرر خودش ضرر هم هست، خود لا ضرر هم میشه.
نه ببینید، اگر ما خوف ضرر رو خودش رو مصداق ضرر بدانیم، بله
مصداق حرج دونستیم،
نه
چطور اونقدر شدید شد که به حد
اون که میتونه اون که اصلا برای اینکه دو تا مفهومه، اگر بله این درسته، اگر خوف ضرر مصداق ضرر قرار بگیره، چون که بعضی نظرشون همینه، این به این عنوان میتونه مشمول ادله لا ضرر باشه.
این کسی که به لا حرج تمسک میکنه میگه حرجه، خب این که بگه ضرر،
خب نه، ما واقعا در این مصداق بودنش داریم تردید میکنیم. ما میگیم مثلا ضرر تدریجی مصداق این ضرر موضوع ادله لا ضرر نیست. خب وقتی ضرر تدریجی رو ما مصداق این ضرر نمیدونیم، خوف ضرر که به طریق اولا مصداق این ضرر نیست.
تزریق همون موقع اگه مصداق حرج دونستیم، پس یه جایی مصداق،
نه حرج فرق میکنه، حرج اصلا موضوعش فرق میکنه،
حرج دونستیم مصداق
ضرر. بله، حالا مجموعا از این ادله ای که 6 تا دلیل مثلا ما ذکر کردیم، بدون تردید بعضی از این ادله میتواند الحاق خوف ضرر به ضرر را از جهت نفی تکلیف ثابت کنه. ببینید بازم تأکید میکنم که دارن هم گفتم، وقتی ما میگیم الحاق خوف ضرر به ضرر، این طبق نظر مشهوره. چون مشهور ضرر را نافی تکلیف میدانن، لذا بحث میکنن آیا در نفی تکلیف خوف ضرر هم ملحق به ضرر است یا نه. خب قهرن طبق مبنای ما مسئله الحاق به این شکل مطرح نمیشه. این دیگه به اصطلاح به همون ترتیبی که در گذشته گفتم باید عنوان بکنیم بحث رو، که آیا خوف ضرر خودش رأساً میتواند در مواردی که ما دلیل داریم بر این که ضرر نافی تکلیفه، این هم نافی تکلیف باشه. این ما در ادله ملاحظه فرمودید، اصلا در ادله خود عنوان خوف ضرر رو داریم. اکثر ادلهی که ما بهش استناد کردیم یا همش، اصلا درش خود عنوان خوف ضرر به عنوان خاص نافی اون تکالیف خاص شده بود. حالا ای حال
اون حرمتی که در مورد ضرر فرمودید، اونو که دیگه نمیتونیم در مورد خوف بگیم، چون خوف امر غیر اختیاریه. یعنی
عرض کردیم ما خوفی را میگیم، معنا کردیم خوفو، احتمال اغلایی، این غیر اختیاری نیست. لذا بحث میکنن، ببینید بحث میکنن اون خوف غیر اختیاری که شما میگید یعنی یک ترس جبن. اون ترس اصلا، حالا یه بحثی رو دارن که آیا ترس مثلا افرادی که زیاد میترسن، همین یعنی اصلا دست خودشون نیست، به طور غیر ارادی میترسن، آیا اینم ملحق به خوف ضرر هست یا نیست؟ ما بحثمون درباره خوف ضرر است به این معنا که احتمال اغلایی برای به اصطلاح ترتب ضرر وجود داره، و لذا جای این بحث هم هست که خب این موضوع چگونه تحقق پیدا میکنه؟ راه‌های اثبات و احراز خوف ضرر چیه؟ مثل خود ضرر، انسان یا وجدانن خائف میشه، یا به شهادت مثلا عدلین خائف میشه، و یه معید دیگر این که این خوفی که محل بحث ماست اختیاری و ارادیه، به این معنا اختیاری و ارادی به این معنا که برای انسان این خوف از این طرق پیدا میشه، به گفته افراد کارشناس شهرت یا مثلا شهادت عدلین، وقت بعد بحث میکنن که اگر این چنین شد آیا فحص لازمه یا نه. مثلا ما در مورد موضوعات این بحث رو داریم، فحص از موضوعات لازمه یا نه در موضوعات خارجی، اختلافه. اینجا هم این بحث مطرحه که خب اگر چنین، مثلا دو شاهد یا شهرتی پیدا شد، دو شاهد عادل اومدن به اصطلاح یه مطلبی رو گفتن، برای ما خوف ضرر نسبت به مثلا اون تکلیف ایجاد شد، آیا فحص لازمه؟ ما لازمه بریم فحص بکنیم که آیا این مطلب وجود داره یا نه. اینا همه نشون میده اون خوفی که مد نظره اون احتمال اغلایی است که به طرق متعارف همانند سایر موضوعات ایجاد میشه و به همون طرق متعارف هم قابل رفعه. اینجور نیست که غیر ارادی همینجوری آدم براش این حالت پیش بیاد. پس نتیجه ی ادله که معلوم شد، فقط اینجا من اشاره به یک عرض به حضور شما قولی بکنم که به نوعی در مقابل قول به اعتبار ضرر، خوف ضرر مطلقا تفصیل محسوب میشه. خب ببینید تا اینجا مدعا عرض به حضور شما این بود که خوف ضرر مطلقا معتبره. این که خوف ضرر مطلقا معتبره دلیل هم ما برش اقامه کردیم، لکن برخی تفصیل دادن بین خوف بر نفس و خوف بر مال، به این بیان که اگر خوف بر نفس باشد این معتبره و رافع تکلیفه، اما اگر خوف بر مال باشه این معتبر نیست. این رو به خصوص در مورد بعضی از تکالیف هم بحث کردن، مثلا در مورد استطاعت این بحث رو مطرح کردن که در اگر خوف داشته باشه در طریق مثلا برای او ضرری پیش میاد، خب میگن اگر این خوف نسبت به نفس باشه این معتبره و رافع تکلیفه و مسقط وجوب حجه. اما یه این مثلا عرض بفرمایید که خوف نسبت به ماله، به این معنا که استطاعت پیدا کرده لکن این برای رفتن به سفر حج باید قیمتهای گزاف به پردازه، خب اینجا از یا گفتن این مسقط تکلیف نیست مگر این که به حد حرج برسه. این جای بحث به اصطلاح اونجا مطرح کردن که خلاصه همه جا خوف بر خوف ضرر مطلقا نافی تکلیف نیست، حداقل در بعضی موارد خوف ضرر اگر در ضرر مالی باشه این نافی تکلیف نیست مگر اینکه به حد حرج برسه. حالا این رو مثلا از کسانی که این نظر رو داده، مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 10 صفحه 170 و مرحوم آزیای عراقی هم در شرح تبصره در باب امر به معروف و نهی از منکر اینو فرموده که اگر خوف ضرر بر نفس باشه و ارض، اینجا وجوب امر به معروف و نهی از منکر برداشته میشه، اما اگر خوف ضرر مالی باشه ایشون متوقف شده. گفته معلوم نیست خوف ضرر مالی بتواند تکلیف امر به معروف و نهی از منکر را به اصطلاح برد مگر اینکه به حد حرج برسه. اینم در شرح تفسیر المتعلمین جلد 6 صفحه 539. به نظر میرسه حق همان است که گفته شد، یعنی خوف ضرر طبق نظر مشهور ملحق به ضرر است مطلقا. به عبارت دیگه خوف ضرر به طور کلی رافع تکلیفه، چه خوف ضرر بر نفس باشه چه خوف ضرر بر مال باشه، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم که در اون مورد به خصوص ضرر مالی هم اگر ایجاد بشه تکلیف ساقط نشه، و الا مقتضای قواعد طبق مبشای مشهور و با توجه به ادله‌ای که خوف ضرر را معتبر دانستند و اون را ملحق به ضرر کردند باید فرقی بین این دوتا ضرر نباشه، فرق نمی کنه. اگه خوف ضرر معتبره به خوف ضرر تکلیف برداشته میشه و ما اطلاقش رو درش اشکالی نداشته باشیم، فهرن نباید فرقی بین خوف ضرر و خوف ضرر مالی و خوف ضرر بر نفس باشه.
تو روایت هم خوف از دزد مثلا اومده بود، اون استراحت داره دیگه، روایت که خوف ضرر اثبات میکرد.
نه همین لذا همین دیگه، اونم چیز میشه که ما به طور کلی نمیتونیم بین اینا فرق بگذاریم. بله اگر در یه جایی دلیل خاص داشته باشیم اونجا حسابش متفاوته، یا یه قاعده خاصی مثلا چنین افتضایی بکنه. این طبق نظر من، طبق نظر مختار که خب اونجا هم اساسا ما گفتیم خوف ضرر مثل خود ضرر در موارد خاص رافع تکلیفه، یعنی ما هر جا دلیل خاص داشتیم که خوف ضرر تکلیف را برمی‌داره، به استناد اون دلیل خاص میتونیم تکلیف رو نفی بکنیم. قهرن در اون ادله خب خوف ضرر اگر به نحو مطلق مطرح شده باشه مطلقا رافع تکلیفه، اگر خوف بر نفس باشه یا بر ارض به خصوص ذکر شده باشه طبیعتا خوف ضرر مالی دیگه ملاک نیست. یعنی اطلاق و عدم اطلاق در اعتبار خوف ضرر طبق نظر مختار تابع ادله خاصه است دیگه، عرض به حضور شما نمیتونیم بگیم مثلا تفصیل بدیم. لذا مجموعا به نظر میرسه که جایی برای این تفصیل وجود نداره. خب حالا همطوری که به اصطلاح تو سوال شما هم بود، من به یک تنبیهی یا یک نکته‌ای در ذیل بحث از این جهت اشاره می‌کنم. در جهت سوم، اما جهت اول بحثمون در این بود که آیا قاعده لا ضرر شامل اضرار بر نفس هم میشه یا نه. در جهت دوم بحث در این بود که یادتون هست چی بود؟
خوف ضرر
جهت دوم
ضرر شامل خوف ضرر
در حد و اندازه ضرر بود، حد ضرر که آیا به اصطلاح این مثلا ضرر تدریجی رو میگیره یا نمیگیره، آیا ضرر متنابه باید باشه یا مطلق ضرر رو در بر میگیره. جهت سوم درباره خوف ضرره. خب تا اینجا معلوم شد خوف ضرر فی الجمله معتبره، اما بحث در اینه که ما گفتیم خوف ضرر یعنی این که انسان نسبت به ترتب ضرر یک احتمال عقلایی بده. وقتی سخن از احتمال عقلایی به میان میاد یعنی متعارف مردم، چنانچه یه احتمال عقلایی درباره ترتب یه ضرری بدهند اینجا میگیم خوف ضرر محقق شده. اما گاهی برخی انسان‌ها غیر متعارفن، یک دسته کثیر الخوفند یک دسته قلیل الخوف، به عبارت دیگه گروهی از انسانها ترسوان گروهی از انسانها بیباکن. طبیعتا کسی که ترسوست این در خوف نسبت به ضرر افراد دارن، یعنی بیش از حد درباره امور احتیاط میکنن، نه صرف احتیاط، اصلا همواره نسبت به کارهایی که انجام میدهن خائفند که نکنه این کار موجب مثلا ضرر بشه. یه عده‌ام هستن بیباکن به این معنا که اساساً چندان خوفی از امور در دل اونها ایجاد نمیشه که آیا این امر، این کار موجب ضرر هست یا نیست. خب در مورد افراد غیر متعارف بالاخره آیا خوف در اینها نافی تکلیف هست یا نیست؟ ببینید این دو دسته هر دو غیر متعارفن. یعنی چی غیر متعارفن؟ یعنی با اینکه در این مورد عقلا احتمال ضرر نمیدن اما اونا احتمال ضرر میدن. پس از این جهت این میشه یه احتمال غیر عقلایی. گفتیم خوف یعنی چی؟ احتمال عقلایی برای ضرر. دسته دوم اونایی هستن که حتی در جایی که عقلا احتمال ضرر میدهند اینا احتمال ضرر نمیدن. در یه همچین موارد عقلا خائفن اما اینا خائف نیستن. خب حالا اینا چی؟ بالاخره ما آیا به خوف نسبت به ضرر در آدم ترسو باید یعنی ترتیب اثر میشه داد؟ او میتونه به خوفش ترتیب اثر بده؟ در مورد گروه دوم هم جای این بحث است. اما در مورد دسته اول، خب یک قول و احتمال این است که خوف در هر کسی که تحقق پیدا بکند این عنوان خوف ضرر محقق میشه. بله ما وقتی میگیم خوف ضرر بالاخره بعدن خواهیم گفت این یه امر شخصی است نه نوعی. خوف ضرر این یه خوف به اصطلاح ملاک به اصطلاح خوف شخصی ضرره. خب بالاخره برای این شخص هم که خوف ضرر حاصل شده بنابراین لا ضرر میتونه این رو برداره چون خوف این شخص مصداق خوف ضرره. خوف ضرر هم خب طبق نظر آقایون مصداق ضرره بنابراین لا ضرر این رو هم بر می داره. حالا اینکه این آدم ترسوه و به هر چیزی خائف میشه این دی بالاخره اون رو از مصداقیت خوف ضرر و در نتیجه از مصداقیت ضرر بیرون نمی کنه. این اصلا یک دلیل. دلیل دوم این که اساسا لا ضرر یه دلیل امتنانی است. خب امتنانی بودن در مورد انسان ترسو اقتضا میکنه که خوف او معتبر باشه. اگر خوف چنین آدمی رو ما معتبر ندانیم خب این قهرن به حرج میفته و این مرفوعه. وقت به اصطلاح برخی هم حتی مثلا بر اساس این استدلال و این قول چه بسا فتوا هم دادن که اگر مثلا کسی تنها باشه و صرفا از روی ترس به اصطلاح نمیتونه بره بیرون توی محیطی وضو بگیره وضو ازش ثابته ولو این ترس ترس نابجا باشه، ترسی باشه که یعنی همون مسئله جبن و ترسی که به اصطلاح گفته شد احتمال عقلایی خیلی نداره. اینو گفتن به نظر میرسه حالا این در جاییست که این ترس احتمال اغلایی داشته باشه، مثلا در یه بیابانیست تاریک هم هست، یا بالاخره اغلا معمولا یه همچین جاهایی میترسن، یه خوفی دارن. اما اگه حال فرض کن تو خونه است، تاریکه، از تو اتاق میخواد بره تو حیات، میترسه، این یه چیز اغلایی نداره، معلوم نیست اونجا رو بتونیم بگیم وضو، مگر اینکه بگم ترس به حدی برسه که خطر جانی برای او ایجاد کنه یا حرج مثلا به دنبال داشته باشه. در مقابل این قول برخی بر این عقیدن که ادله لازرر شامل این فرد نمیشه، چون بالاخره در همه ادله وقتی حکمی روی موضوعی میرود این منصرف به فرد متعارف اون موضوعه، احکام کلن این چنین هستن و آدم ترسو به فرد غیر متعارفه، پس اساسا حکم و لا ضرر و نفی ضرر و نفی حکم ضرری طبق نظر مشهور شامل این فرد نمیشه. لذا مرحوم صاحب جواهر از تحریر علامه نقل کرده که خوف انسان ترسو نافی تکلیف به وضو نیست، یعنی اون نمیتونه تیمم کنه، باید بره وضو بگیره. جواهر جلد 5 صفحه 104. یک قول سومی رو هم که توقف باشه نقل شده، باز این رو صاحب جواهر از مرحوم علامه در منتها نقل میکنه و به اون نسبت داده که او متوقف شده اینجا، نه حکم به سقوط تکلیف کرده، نه عرض به حضور شما بقاء تکلیف. حالا ای حال در این فرض، حالا ملاحظه فرمودید تقریبا این دو قول، حالا قول سوم که توقف اونو کنار بگذاریم، این دو قول و دلیل اینها رو ملاحظه فرمودید. به نظر میرسه حق در مسئله اینه که خب با توجه به این که دلیل لازرر مختص به افراد متعارف است همانند سایر ادله، بالاخره در همه ادله احکام ناظر به افراد متعارفن، موضوع متعارف مورد نظره. حالا اگر یه فردی، حالا نادرم نه قلیل، یه عده‌ای غیر متعارف باشند، اونو دیگه باید به سراغ دلیل خاص بریم و از راه دیگری تکلیفشو معلوم بکنیم. اینجا با توجه به اینکه این فرد یه فرد غیر متعارفه، طبیعتا نمیتونیم بگیم ادله لازرر شاملش میشه.
خوفش اغلایی نیست. غیر متعارف بودن، خب اون یکی هم غیر متعارف،
حالا اونم میگیم، حالا اونو ما فعلا اینو داریم بحث میکنیم، الان ما الان اینو داریم به معلوم بردار برده، اون که بحث نکردیم که. عرض ما اینه که این اصلا موضوعا از شمول ادله خارجه، ولی اگر این خوف برای آدم ترسو به حدی برسد که موجب حرج بر او بشه، اونگاه با لاحرج میتونیم این تکلیف رو از او برداریم. یعنی خوف ضرر تا زمانی که حرجی نشده موجب سقوط تکلیف از چنین شخصی نیست، اما اگر حرجی شد فهرن تکلیف از او ثابت میشه. این در مورد عرض به حضور شما کسی که ترسو باشه. حالا از اون طرف در مورد کسی که به اصطلاح بیباکه یا به این زودی ها مثل بقیه مردم خائف نمیشه، در مورد اینها چه باید کرد؟ خب این رو هم ملاحظه فرمودید، خود عنوان خوف ضرر در مورد این شخص محقق شاید نباشه، چون گفتیم خوف ضرر یعنی احتمال عقلایی برای ضرر. الان این شخص احتمال عقلایی وجود داره، یعنی نه الان این نمیده، اما احتمال عقلایی نسبت به این فرض اینه وجود داره، یعنی عقلا نوعاً از ضرر این ضرر یا در این مورد به خصوص احتمال ضرر میدن و خائف میشون. حالا اجازه بدید خب از این زاویه اگر نگاه بکنیم میگیم این احتمال عقلایی هست، نوع مردم این احتمال رو میدن، حالا اگر این شخص احتمال نمیده این از حضور شما تکلیف از اون ساقطه، چون به حسب متعارف این احتمال وجود داره و همین مقدار برای سقوط تکلیف کافی است. باز به همون استدلال که ادله لا ضرر یا ادله رفع و نفی تکلیف ناظر به موضوع متعارفه و این غیر متعارفه، اما به حسب عادت و عرف این مورد از مواردی است که موجب سقوط تکلیفه. بنابراین بگیم حالا این شخص ازش تکلیف ساقط میشه ولو خائف نباشه. اما در مقابل یه مانعی داریم، مانع هم اینه که ما به اصطلاح همین اشاره کردیم که ملاک در چنین مواردی خوف شخصی است. بالاخره ما وقتی میگیم ملاک در ضرر شخصیه، یا میگیم مدار و معیار در خوف ضرر شخصیه، این شخص براش خوف حاصل نشده، پس اساسا مصداق ادله لا ضرر قرار نمیگیره، لذا اصلا سقوط تکلیف در مورد اون معنا نداره. این هم ممکنه اینجا گفته بشه. به هر حال از این جهت مسئله در مورد چنین شخصی محل تأمله. تقریبا حالا ما تا اینجا مطالبی که درباره خوف ضرر یعنی جهت سوم لازم بود این رو ما مطرح کردیم، و تنها یه نکته است که حالا اونم دیگه چندان واردش نمیشیم و این رو دیگه باید در جای خودش حالا بیشتر بحث بشه، چون به نوعی تابع اونه، و اون که حالا آیا اگر خوف ضرر برای انسان حاصل شد فحص واجبه یا نه. دقت میکنی؟ این که حالا مثلا فرض بفرمایید که من به طریق معتبر یا وجدانن یا تعبدن، همطور که در مورد ضرر گفته شد خوف ضرر ایجاد شد، من احتمال عقلایی ضرری رو دادم. خب حالا آیا در این فرض لازمه خائف بره فحص و جستجو کنه ببینه آیا چنین احتمالی وجود داره، یعنی قابل تحقق هست یا نیست؟ چه بسا با فحص این احتمال منتفی بشه و چه بسا با این فحص احتمال تأیید بشه. این به اصطلاح هر دوش محتمل و ممکنه. طبیعتاً خب اگر این احتمال منتفی شد تکلیف به قوت خودش باقیه. اگر این احتمال تقویت شد و ثابت شد طبیعتاً این تکلیف طبق نظر آقایون ساقط میشه. خب اینجا چه باید کرد؟ این مسئله تابع به نوعی بحث از لزوم یا عدم لزوم فحص در موضوعاته. این به عنوان یه موضوعه، این خوف ضرر بالاخره یه موضوع خارجی است. احتمال نسبت به ترتب ضرر از یک چیزی، این یه موضوعی است که باید از طرق خودش به اصطلاح دربارش فحص بشه. این موضوع خارجی است. در موضوعات خارجی اختلافه که آیا فحص لازمه یا نه. مشهور قائلن به عدم لزوم فحص در موضوعات خارجی. اگه یادتون باشه مرحوم شیخ در رسائل هم این بحث رو مطرح، یادت هست شما که اونجا به چند دلیل استناد کرد مرحوم شیخ که ما هم اجماع داریم از حضور شما اطلاقات ادله داریم، برخی روایات داریم و نتیجه گرفت به این که فحص لازم نیست. اطلاقات ادله براءت، نمیدونم حدیث رفع، خود روایت مسعدت ابن صدقه، چند تا دلیل بود برای این که فحص لازم نیست. خب اگر ما قائل به عدم لزوم فحص در موضوعات خارجی شدیم، قهرن اینجا هم میگیم فحص لازم نیست. اما اگر گفتیم در موضوعات خارجی فحص لازمه، حالا بعضی این نظر رو دارن، مگر در یه جایی که دلیل خاص داشته باشیم برای این که فحص لازم نیست، و الا باید فحص بکنیم. طبیعتاً اگر اون مبنا رو پذیرفتیم اینجا باید قائل به لزوم فحص بشیم. این دیگه تابع اون مسئله است که آیا در موضوعات خارجی فحص لازمه یا نه، تفصیلش دیگه موکول به اونجا میشه. اینم تقریبا بحث از جهت سوم تا انشاءالله بحث از جهت چهارم. الحمدلله رب العالمین.